شناخت دقیق بحران مالی اخیر آمریکا و غرب که بر اثر پرداخت بیش از 8000 میلیارد دلار وام مسکن به وجود آمد، نیازمند شناخت عمیق‌تر سازوکارهای بازار مالی و بازار سرمایه در این کشور هاست.
ما دو تا بازار داریم، یه بازار سرمایه هست، یه بازار مالی. بازار سرمایه یعنی جایی که به حساب سهام و مشتقات سهام درش معامله میشه. بورس های کشورهای مختلف. یکی هم بحث بازار مالی داریم که بانک ها اعطا کننده تسهیلات وام به متقاضیان هستن. هر دوی این بازار با شکست هایی مواجه شدن که منجر شد به بحران مالی در آمریکا، و این بحران مالی کشیده شد به اروپا و دیگر کشورها.
این واقعه از قبل سبب سازماندهی و مشخص شده بود. هر کسی میدونه که اگه بذاریم بانک‌ها از بند مقررات آزاد بشن، این بانک‌ها چیزایی مثل سلاح‌های کشتار جمعی تسونامی مانند دارن، مثل همین ابزار مالی که مشتقات یکیشونن. اینا به 50، 100 یا 200 برابر تولید ملی میرسن. اون وقت اینا بی ارزش هم هستن. اونا میدونن که در مرحله صعودی بازار سود کلانی میبرن، ولی اینا میدونن که نتیجه نهایی نابودی و تکه پاره شدن این اقتصاده.
و بعد یه نکته دیگه هم که پیش اومده، روش های جدیدی که بیشتر مالیه، وام دادن، قرض دادن، خرید و فروش سهام کاذب، سودهای هنگفت تو اینجاست. آخرین بارم که اتفاق افتاد، میان اصطلاح بادکنکی اسمشو گذاشت.
بحران اخیر هم یکی از این بحران هاست که به واسطه حبابی که در بازار مسکن به وجود اومده بود، اونم ناشی از همین نگاهی که نهادهای مالی که اون سرمایه یا اون منابع اعتباری اصلی در اختیارشون هست، اونها سعی کرده بودن از این سفت بازی استفاده بکنن و منابع اعتباریشون رو در قالب بسته‌های اعتباری به کسای دیگه‌ای بفروشن، و این حباب توی نظام مالی به وجود اومد.
آخرین بادکنکی که ترکید از آمریکا شروع شد همین مال مسکن بودی که مثلا خریدن برده بود. حالا که مسکن اومده پایین، بانک‌ها واماشون نمی‌خوان، با فروش این مسکن هم اونا واماشون نمیتونن به دست بیارن. اینقدر بالا رفته بوده قیمت‌ها. خب ناچار میشه که بخش کسری خونه‌هایی که الان طرف مثلا 30% قیمت خونه رو داده ولی الان می‌فروشن، نمیتونه بدهیشو بده. واگذار می‌کنه به بانک. بانک‌ها بخش کسری چون اینا رو نمیتونه اینا رو بفروشن، پولشون رو بگیرن. بحران در بانک ها، صد و خورده بانک آمریکایی ورشکسته میشن. و بعد نکته که خیلی مهمه، به دلیل جهانی شدن این بازارها، کشورهای صنعتی با هم تبانی کردن، بازارها رو به نفع خودشون گشودن، این شیوه به همه کشورهای صنعتی هم داره در واقع سرایت میکنه، مثل آتش میسوزونه.
در کنار این عوامل یک سری عوامل دیگری هم وجود داره، مثل مقرر از زدائی هایی که باز طی سه دهه اخیر در چارچوب آنچه روی کرده اجماع واشنگتنی نامیده میشه صورت گرفت. یعنی این اعتقاد یا ایمان راسخ وجود داشت که هرچه دولت در اقتصاد دخالت کمتری بکنه، هرچه بازارهای مالی را و همینطور بازارهای دیگه از جمله بازار پول را، شبکه بانکی را، بازار بورس را به حال خودش رها بکنه، این سیستم به صورت خودکار میتونه خودش را به خوبی سازماندهی بکنه.
بروکسی بول، رئیس کمیسیون معاملات اوراق بهادار فیوچرز یا آینده نگر کالاها بود که مخففش میشه CFTC. مقررات خیلی از مشتقات مالی از این کمیسیون میاد. این خانم گفت که خطر بزرگی در اوراق تعویض اعتبار و وصول نشدنی نهفته است. این اوراق نوعی مشتق مالی عجیب و غریبی هست. اینا رو با یک دروغ خیلی روشن فروختن. گفتن که این اوراق بازار رو کارآمدتر میکنن، ولی در حقیقت با این اوراق میشه به راحتی باعث حقوق بازی در حسابرسی میشه. این خانم گفت که در فکر وضع این مقررات، ولی دولت کلینتون به هم ریخت، مخصوصا لری سامرز و باب روبن که در همون راستا عمل می کردن.
حالا پشت لری سامرز یه لایه دیگه هست، باب روبن که در گولدمن ساکس دولت کلینتون و سیتی بانک بوده. این آقام فکر میکرد که مشتقات برای دولت ایالات متحده خیلی عالی هستن و خیلی تلاش کرد که تحت نظارت و مقررات دولتی قرار نگیرن و البته نباید آلن گریسپن رو در بانک مرکزی فراموش کنیم. اگر سامرز رو در نظر بگیرید، اون امروز در کاخ سفید نشسته و داره سیاست‌های اوباما رو تعیین میکنه. سامرز به اوباما میگه که چیکار کنه، به گایتنر هم میگه چیکار کنه. یه چند تا از چاغوشاش هم آورده توی دولت. مری شاپیرو رئیس کمیسیون اوراق بهادار و معاملاتی که به SAC مخفف میشه، مری حاضر نیست فروش کوتاه رو ممنوع اعلام کنه. یا آقای به نام گنسل هم در کمیسیون معاملات اوراق بهادار فیوچرز یا آینده نگره که جز همراهان و طرفداران حباب مشتقات.
رئیس CFTC رو کسی گذاشتن که به نابودی اصلاحات بروکسی بال کمک کرد. این کار رو آقای اوباما در همین ریاست جمهوریش کرده.
سفتبازی های سنگینی رو که در اقتصاد امریکا روی مسکن شکل گرفت و اختیار این بد گاورننس دقیقا از همین جا میاد که اگر بازارهای مالی رو ما داریم توسعه میدیم، کاملا میبایستی رگولیتد باشه و تحت کنترل باشه و تحت مقررات باشد.
5,000 میلیارد دلار افزایش قرضهای خارجی امریکا معادل نیمی از تولید ناخالص این کشور است. حال اگر توجه داشته باشیم که 70% از تولیدات ناخالص آمریکا را خدمات تشکیل می‌دهد که اعتبار مناسبی برای دیون خارجی به حساب نمی‌آید، بنابراین عملاً بدهی‌های خارجی آمریکا با پشتوانه معتبری از دارایی‌های واقعی پشتیبانی نمی‌شود.
در واقع این وام‌هایی رو که داده بودن، اینا رو فروختن به یه سری مؤسسات دیگه. اینو میگن دارایی کردن اوراق بدهی. خب این که فروختن به اونا، اونا هم پخشش کردن در سطح دنیا، در واقع این مسئله باعث شد که این اثر شدیدی روی نه تنها بانک‌هایی که با ما رحمی دادن بذاره، بلکه روی مؤسسات مالی اعتباری دیگه هم بذاره، بعد حتی باعث بشه که این سرایت کنه به چی؟ به خارج.
ساختمان‌هایی که در امریکا بر اساس وام‌های رهنی ساخته می‌شد، به صورت میانگین در طول یک سال در حدود 3,000 میلیارد دلار بودش. حجم اوراق رهنی که یا MBS هایی که روی این وام‌های رهنی به عنوان دارایی مالی منشق می‌شد در حدود 10,000 میلیارد دلار بود و حجم اوراق اعتباری که روی اوراق MBS در واقع طراحی میشد، این عدد بر اساس بعضی از آمار تا 40,000 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تقریبا اون اوراق مثلا CDS یا CDO به نسبت اوراق رهنی چیزی در حدود 11 برابر بود.
اکنون مشخص شده است که بسیاری از دارایی های اعلام شده ای مؤسسات مالی جز یک ورق کاغذی و یا یک نوشته الکترونیکی چیز دیگری نیست و به دارنده آنها هیچ گونه تضمینی داده نمی شود.
و این ترسی که به وجود اومده بود در چند سال پیش، در واقع 2007-2008، این بودش که مردم به سیستم اعتماد نکنن و به خصوص سیستم بانکی هجوم بیارن به سمت سیستم بانکی و بخوان پولای خودشون رو دریافت کنن یا تحصیلات دریافتی خودشون رو پرداخت نکنن و این باعث یک وحشت عمومی شد.
مردم میپرسیدن که چرا به کارهای بانک مرکزی حسابرسی نمیشه؟
هرگز به کارهای بانک مرکزی حسابرسی نشده. در تمام این مدت، در این 90 و چند سالی که بانک مرکزی مشغول به کار بوده، یک بارم به حساباش رسیدگی نشده. این 100% یک جرم بر علیه آزادی های این کشوره.
شما فکر میکنید که اگه این قانون تصویب بشه برای بانک مرکزی یا استقلالش مشکلی پیش میاد؟
نگرانی من درباره این لایحه اینه که اگه مجلس بخواد هم به جنبه‌های عملیاتی ما و جزئیات این برنامه رسیدگی کنه و هم درباره سیاست‌گذاری‌های ما قضاوت بکنه، این میشه تصاحب سیاست مالی توسط مجلس.
آیا شما در این ادعا میکنین که اگر این لایحه تصویب بشه، مجلس مستقیما در
تعیین نرخ‌های بهره دخالت میکنه؟ بله.
اگه ما در یک جلسه نرخ بهره رو ببریم بالا و این نفر در اداره حسابرسی مجلس از این تصمیم خوشش نیاد و بگه من میخوام در مورد این تصمیم حسابرسی کنم، این دخالت نیست؟
فکر نمیکنم، این فقط نظارته. شما هر کاری بخواید میتونین بکنین.
بانک مرکزی تا به حال توسط یک نهاد دیگه حسابرسی نشده. اگه چنین حسابرسی بشه احتمالاً برنانکی، گرینسپن و والکر میرن زندان.
امروز اعلام شد که درباره لایحه حسابرسی از بانک مرکزی یک جلسه تشکیل میشه. این اولین جلسه حسابرسی مستقل در تاریخ 96 ساله بانک مرکزی خواهد بود و خیلی وقتی که لازم بود. چند ماه پیش من از جانشین بانک مرکزی پرسیدم که 1 تریلیون دلاری رو که بانک مرکزی به مؤسسات داخلی داده دریافت کرده؟ اون جواب داد که به من نمیگن. بعد من از رئیس بانک مرکزی پرسیدم کی اون 0.5 تریلیون یعنی 500 میلیارد دلار رو که بانک مرکزی به بانک‌های خارجی داده دریافت کرده؟ و اون گفت من نمیدونم. 0.5 تریلیون دلاره و اون نمیدونه. ما از خیلی وقت پیش باید بانک مرکزی رو حسابرسی میکردیم و من خوشحالم که میتونم اعلام کنم ما به زودی در این باره یک جلسه تشکیل خواهیم داد.
اسپیکولیشن یا سفته‌بازی که بین اینها شکل میگیره منجر به این میشود که در جامعه درست شد تولید به جای اینکه مسیر فاینانس به تولید عملیاتی بشه، منجر به تولید کالا بشه و تولید کالا نهایتاً در توزیعش منجر به رفاه اجتماعی بشه شکل نگیره. ولذا دنبال نهادهایی بایستی بود که نهاد مالی رو وصل کنه دقیقاً به نهاد تولید.
مثلا اگه یه روز بیان سر کار و دکمه رو عوضی فشار بدن و 1 میلیارد یا 5 میلیارد یا 100 میلیارد از دست بدن، میتونن به دولت بگن نجاتشون بده. یعنی وضع بانکدارا با بقیه اقتصاد کاملا فرق داره. اگه اونا یه اشتباه بکنن دولت نجاتشون میده، ولی اگه کسی دیگه یه اشتباه بکنه میندازنش زندان.
ولی این یک نوع بردهداری پیچیده تریه که امروز داریم. میبینیم مالیات ها همینجور دارن بالا میرن، چون به گفته مسئولین بانک ها ورشکست شدن، که این اتفاق قابل پیشبینی هم بوده. نقشه همین بوده که حالا ورشکست بشن. اگه براشون فایده داشت چند سال دیگه هم میتونستن ادامه بدن. حباب ها رو هر وقت لازم باشه میتره کنن، ولی موقعش حالا بوده. توی نوشته هاشون هم هست که موقعش حالاست.
یکی از مزیت‌های مدل اقتصادی برای اقتصاددانان اینه که هر نتیجه‌ای که بخوان میتونن ازشون بگیرن. دادای مدل رو تغییر میدن تا نتیجه دلخواهشون به دست بیاد. یه وسیله است که به آسونی باش دیگران رو گول میزنن.
این بحران‌های اقتصادی تولید شده با روش‌های مهندسی نتیجه نظام بانکی هستن که اجازه داره هر وقت می‌خواد اعتبار و پول رو کم و زیاد کنه و این براشون اون حالت ناپایداری رو به وجود میاره، چون برخلاف بقیه مردم بانک‌ها در صعود بازار میتونن پول در بیارن و هم در سقوطش. این کارو در هر شرایطی میتونن بکنن. ناپایداری برای بانک‌ها و افراد حرفه‌ای عالیه، ولی برای اکثر مردم عادی اصلاً خوب نیست.
امروز بازارهای بورس جایگزین نقش بانک‌ها در بازار مالی شدند. خطرات این جایگزینی در سال‌های قبل در بحران‌های مالی کشورهای در حال توسعه شرق آسیا بروز کرد و اکنون این خطر در کشورهای توسعه یافته آشکار شده است.
ما داریم میریم توی بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ. هیچ کار جدیدی تولید نمیشه. بیکاری همینطوری زیاد میشه و همراه اون جرم هم بیشتر میشه. فقر، آدم ربایی، رئیس ربایی، همه اینها رو خواهیم دید و هرچی وضعیت بیشتر از کنترل خارج بشه، چکش دولت مرکزی برای کنترل جمعیت محکمتر پایین میاد.
قدرت برای اونا خیلی خیلی مهمتر از پوله. پول فقط یه وسیله است. نتیجه نهایی قدرته.
اینا اون دارایی های شوم و سمی هستن، اون ابزار مالی پیچیده‌ای که درباره‌شون صحبت میشه ولی هیچ وقت اسمی ازشون برده نمیشه. اینا کاغذایی هستن که روی کاغذهای دیگه بنا شدن. مثلا تبادل وام هایی که بدهکار نتونسته پرداخت کنه، بدهی های ضمانت شده به وسیله چیزهای دیگه، اوراق بهاداری که پشتوانه‌شون وام های مسکنن، اوراق بهاداری که پشتوانه دارایی های دیگه هستن. ابزار سرمایه گذاری سازمان یافته، اوراق بهادار با بهره‌های مزایده‌ای و غیره، اینا همه یک توده سرطانی خیالی و سرمایه گذاری روی هیچ و پوچ هم که ارزششون بیش از حد زیاد شده و نجاتشون غیر ممکنه.
ما میدونیم که بخش مالی و بازار بورس برای اینکه چرخ اقتصاد به حرکت در بیاد، برای اینکه بخش واقعی یعنی همون بنگاه ها، کارخانه ها و شرکت هایی که تولید کننده کالا و خدمات هستند به خوبی عمل بکنن، فعالیت بکنن، لازم هست. در واقع بخش مالی و بازار بورس مثل گریس یا روغنی میمونه که برای تسهیل حرکت چرخ اقتصاد لازمه. اما وقتی که تناسب بین سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های تولیدی به هم بخوره، اتفاقی که میفته این هستش که اقتصاد در معرض ریسک و خطرات زیادتری قرار میگیره.
این وضعیت چجوری شروع شد؟ با وامای مسکن، مخصوصا وامای مسکن بد. در سپتامبر 2004 FBI گزارش کرد که یک بیماری همگیر کلاهبرداری در وامای مسکن هست. این واژه‌ای بود که خود FBI استفاده کرد و گفتن که این بیماری همگیر کلاهبرداری در وامهای مسکن یک بحران اقتصادی به وجود خواهد آورد که حداقل به بزرگی بحران صندوق‌های پسنداز میشه. مگه اینکه جلوش گرفته بشه؟ FBI کشف کرد که 80% کلاهبرداری در وامهای مسکن توسط خود وام‌دهنده‌ها انجام میشه، نه قرض‌کننده‌ها. مردم خیلی از دست قرض گیرنده ها عصبانی شدن، ولی اگه میخواین از دست کسی عصبانی بشین، باید از دست مدیر کلای عصبانی بشین که با یه حقه بازی راهبردی خیلی پولدار شدن.
وال استریتی ها و دوستانشون توی بانک مرکزی و وزارت دارایی و اینجا توی پایتخت ایالات متحده، اینا بودن که خرابی رو به بار آوردن. و اگه مردم میخوان خشم خودشون رو نسبت به کسی ابراز کنن، باید از دست اینها عصبانی باشند.
در جریان بحران مالی اخیر، نقش بیقانونی در عملکرد مؤسسات مالی و تداخل فعالیت آنها مشخص بود. بانک‌های سرمایه‌گذار نوع فعالیت و حوزه مسئولیتشان از سایر بانک‌ها باید مجزا باشد و حق ندارند در امور مربوط به سهام وارد شوند. ورود بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس باعث شد با خیال راحت به خرید و فروش سهام بپردازند و با توجه به اطلاعات محرمانه‌ای که از سودآوری برخی سهام داشتند، توانستند سود بادآورده ای جمع‌آوری نمایند. اما این کار تعادل را در بازار بورس به هم زد و هواپای قیمت را در سهام به وجود آورد.
قانون گلس‌استیگل گفت که به طور ذاتی یه تضاد منافع بین بانک‌های عمومی که کار وام دادن رو می‌کنن و بانک‌های سرمایه‌گذاری که مالک میشن هست و ما باید این تضاد منافع رو با جدا کردن این دو قسمت از بین ببریم. میتونیم بانک‌های عمومی داشته باشیم و میتونیم بانک‌های سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم، ولی باید از هم جدا باشن.
آیا شما فکر میکنین که فسخ قانون گلاس استینگر یک اشتباه بحرانساز بوده؟
من اصلا موافق نیستم.
شما میتونستین یه بانک عمومی باشین مثل چیس ملتن، یا میتونستین یه شرکت سرمایه گذاری باشید مثل جی پی مورگان، یا بانکی مثل بانک آمریکا، یا شرکت سرمایه گذاری مثل مریل ریچ، ولی نمیتونستین هر دو کار رو بکنید. ولی همینطور که به آخر دهه 90 میرسید، کپتارهای والستری جیغ میکشیدن که این محدودیت این مقررات فسخ بشه.
این یک نوع قمار غیر اخلاقی و غیر قانونی بوده. داشتن از مشتقات استفاده می کردن و مقررات نبود که جلوشون رو بگیره. داشتن 30 به 1 یا 40 به 1، 50 به 1 یا بعضی وقتا حتی 100 به 1 موقع بالا رفتن بازار سود می بردن. و یادتون باشه که در مشتقات برای هر برنده یک بازنده هست، یعنی هیچی اونجا نیست مثل سهام شرکت جنرال الکتریک یا فورد و امثال اونا نیست که مثلا یه ارزش پایه‌ای دارن و مشتقات هیچ ارزشی ندارن. ولی همون افرادی که این اوراق به وجود آوردن مثل سامرز، گایتنر و همه اون آقایون توی گلدمن ساکس و جی پی مورگان چند میلیون و چند میلیارد سود بردن. وقتی بازار داشت اوج میگرفت میلیاردها دلار در آوردن و حالا که این چیزا داره سقوط میکنن، همین آقایون مسئول وضع مقررات در این باره شدن و اونا هستن که کمکهای دولتی رو پخش میکنن و دارن پولا رو میدن به همون بیشرفهایی که این بحران به وجود آوردن و سود بردن.
اونقدر طرح‌های جور و جور دزدی هست که مثل دزدی بعد از یه خاموشیه. یعنی مردم در بعضی جاهای کشور شنیده شده که مغازه‌های محله رو غارت کردن، ایران تلویزیون‌ها و رادیوها رو مثلا برمی‌دارن. این وال استریتی ها هم همین کارو کردن. یه عالم پول از شرکت های خودشون غارت کردن و حالا هم رفتن سراغ وزارت دارایی.
در کنار اینها میتونیم به مسئله عدم تقارن اطلاعاتی هم اشاره بکنیم، به این معنا که وقتی اطلاعات بین کارگزاران مؤسسات مالی و بنگاه‌ها در یک سو و سهامداران در سوی دیگر به صورت متقارن توزیع نمی‌شد، این وضعیت به وجود می‌آمد که برای مثال مدیران مؤسسات و بنگاه‌ها دست به حسابسازی بزنند برای اینکه از محل حسابسازی و ارائه بیلان و ترازنامه بهتر، سودای بهتر، پاداش‌های بهتری برای خودشون نصیب می‌شد و به این صورت همینطور ریسک‌پذیری را در ساختار اقتصادی افزایش می‌دادند که در نهایت منجر به شکل‌گیری این وضعیت شد.
سرمایه‌گذاری ها رو باید فراموش کرد. برنانکی باید نرخ بهره رو کم کنه. اوضاع اقتصادی خیلی خرابه. برنانکی باید متوجه این موضوع بشه. الان گرین به همه میگفت این وام‌های با بهره کم بگیرید. اون وقت بهره رو 17 بار تعدیل کرده. حالا این برنانکی اومده ادای دانشگاهی‌ها رو در میاره. الان که وقت این کارا نیست. باید گوش بده. باید درا رو باز کنه. انگار اصلا حالیش نیست. اوضاع چقدر ناجوره. واقعا حالیش نیست. من ظرف 72 ساعت گذشته با مدیرهای خیلی از شرکت تا صحبت کردم، مثل این که برناکی خبر نداره اونا چه وضعی دارن. نمیدونه خیلی ها رو میشناسم که سابقه یه کار 25 ساله دارن و دارن از کار بیکار میشن. خیلی شرکت ها مجبور شدن درشون رو ببندن. عقل از سرش پریده. اینا هیچی سرشون نمیشه.
بازارهای سهام و اعتباری در سالهای اخیر و قبل از وقوع بحران مالی رشد خیره کننده‌ای داشت. انواع و اقسام اوراق بهادار با شرایط متنوعی ابداع شدند و علاوه بر سهام شرکت‌ها در اختیار مشتریان این بازار قرار گرفتند. ابداع و توزیع برخی از این اوراق هیچگاه مطابق مقررات و دستورالعمل مدونی صورت نگرفت و حتی بانک مرکزی آمریکا کنترلی بر روی حجم و میزان آنها نداشت و همین امر اعتراضاتی را در میان کارشناسان به همراه داشت.
مارکوس هابس یه مهندسه که مدتی تو بانک لیمون برادرز معاون بوده و 15 سال تو وال استریت طراحی ابزار مالی رو می‌کرده. مشتقات مالی یعنی چی؟
مشتق مالی یه جور امتیاز دومه که در مورد یه محصول اصلی بهت میدن. مثلا سهمی یه شرکت رو داری و بهت اختیار اون سهم رو میدن. این اختیار به تو امتیاز خرید سهم بیشتر یا فروش همش یا بخشیشو میده. چطور برات بگم؟ یعنی تصمیم گیری با خودته که در نهایت بخوای وارد معامله بشی یا نه. بذار یه جور دیگه بگم، قیمت مشتق قیمتیه که بر پایه قیمت یه مورد معامله دیگه عرضه میشه و از نظر برابری در درجه دوم قرار میگیره. اصلا بذار یه جوری دیگه برات بگم، اونا که گفتم فراموش کن، بذار اینجوری برات بگم که من
حسابی گیج شده بودم. با خودم گفتم شاید یه دانشگاه هارواردی بتونه قشنگ مطلبو برام روشن کنه.
بله، این خریدار نه فروشنده است که الان وام به نامشه و وقتی چیزی رو میفروشه اونی که میخره، ببخشید نمیشه اینطوری توضیحش داد. چطوری بگم؟ عذرخواهی میکنم، اینا مطالب پیچیده‌ای هستن. نمیتونم توضیح بدم. خیلی خیلی ازتون معذرت میخوام.
مشتقات چیزی نیستن جز همون کلک‌های پیچیده معاملاتی. بله، ببینید معادله ریاضیش یه چیزی تو این مایه هست. سردر نمیارین؟ خب قرارم نیست سردر بیارین. عمدن قضیه رو اینجوری پیچوندن که شما گیج بشین. نفهمین چی کار دارم میکنم.
مثلا فرض کن تو یه وکیل هستی و از طرف دولت مأمور شدی که بیای ببینی یه شرکت مالیاتشو درست میده یا نه. اگه موفق بشی یه جوری از کارشون سر در بیاری، فوراً همونجا بهت یه کار پیشنهاد میدم.
من میتونم برم وال استریت و ازشون بخوام رو هر چیزی که خواستم برم مشتق بمونم.
بله، باور کن هر چی که اونجا قیمت گذاری شده یه مشتقم داره.
خب پس همینه که وال استریت شده عین یه قمارخونه. خودمون بهش این اجازه رو دادیم که رو هر چیزی شرط بندی کنن، حتی رو خودمون.
برخی از منتقدان اوراق اعتباری و مشتقات مالی بر این باورند که در بسیاری از موارد قیمت واقعی برای این اوراق قابل محاسبه نیست و آنها ارزش ذاتی ندارند. در شرایطی که بازار ملتهب باشد، امکان تبانی میان دارندگان اوراق اعتباری وجود خواهد داشت. تنها در شرایطی این اوراق به فروش میرسد که قیمت پیشنهادی خریدار بیش از قیمت واقعی اوراق باشد.
و بسیاری از نظارت‌های دولتی یا نظارت‌های عمومی و جامعه در سیستم سرمایه‌داری به دلیل همین سپردن سازوکار به سیستم بازار و انسان محفوظشون که انسان اقتصادی هست، باعث بحران‌های مختلفی در سیستم لیبرالیسم و سیستم کلاسیکا و نئوکلاسیکا شد و همین دلیل هستش که تئوری‌های مختلف دیگه‌ای رو الان ما شاهد هستیم در دنیا شکل می‌گیره که مبناش دیگه انسان اقتصادی فقط نیست.
در شرایط کنونی مالیات دهندگان آمریکایی و سایر کشورهای بحران زده توقع دارند به جای کمک 700 میلیاردی دولت آمریکا به عاملان اصلی بروز بحران که همان مؤسسات مالی و اعتباری توزیع کننده اوراق بحرانزا بودند، دولت قوانین و مقررات سختی برای کنترل و نظارت بر فعالیت این گونه مؤسسات وضع نماید.